کشیدم روی دامن چهل تکیه تا هیچ اگر نمان من که ماندم تا شدم سرمای با سکیه تا جانم کم نشد ما که تنهایت نخواهیم گذاشت ما چو پروانه تا شب روشنیم قلب من ریشه زده به دامنت مادرم وطن ناموس منی مادرم وطن
سپاس که همراه رادیو ایران هستین. دوستان 22مین جشنواره تولیدات مراکز استانها از تاریخ 25 مرداد ماه تا 27 مرداد در بجنورد برگزار میشه. بریم با هم صحبت‌های آقای علیزاده رئیس کمیسیون پژوهش رو بشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. عیاد و تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان. جشنواره 22 تولیدات صدا و سیمای مراکز از 25 تا 27 مرداد ماه در بجنورد خراسان شمالی برگزار میشه. برای بخش پژوهش این جشنواره برنامه متعددی در جشنواره پیش بینی شده. از سال گذشته تا امسال یک اقدام موثری که انجام شده ابلاغ نظامنامه پژوهش برنامه‌ای به صدا و سیمای استان‌ها بوده. در این نظامنامه الزامات این که یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی پژوهش محور بشه درج شده. از مراحل مختلف یک گروه پژوهشی خبره همراه با برنامه و همراه با عوامل برنامه ساز از ابتدای ارائه تر تا تولید و پخش هستن و آنچه که لازمه تا برنامه مزین به پشتوانه پژوهش بشه در طول کار با کمک گروه پژوهشی و گروه تولیدی محقق میشه. در این جشنواره برای اولین بار 33 اثر رادیویی و 33 اثر تلویزیونی که بر اساس این نظامنامه پژوهش محور شدن ارزیابی و داوری شدن و به آثار بعدتر هدایایی انشاءالله داده میشه. یعنی یکی از ویژگی‌های این جشنواره اینه که ما به تولید پژوهش محور توجه داریم. این نیازی بوده که سالیان سال در سازمان وجود داشته. خیلی از برنامه‌ها در طول این سال‌ها درخشش داشتن، ولی فکر می‌کنم اگر بخوایم به شکل فرایندی همه برنامه‌های ما پژوهش محور بشن، این یک اقدام پایه‌ای و اساسی است. دیگر برنامه برگزاری کمیسیون مشترک ما هست با کمیسیون صدا و سیمای. یعنی امسال کمیسیون پژوهش کمیسیون‌های مشترکی بین صدا و سیما تعریف کرده تا هم پژوهشگران و هم عوامل برنامه ساز در این کمیسیون ها حضور داشته باشند. هم مباحث مشترکی مطرح میشه، هم به اصطلاح تبادل نظر بین پژوهشگران با برنامه سازا در این کمیسیون انجام میشه. از کارهای دیگه‌ای که انجام شده، ما جوایز رو متعادل سازی کردیم. فهم جوایزی که به پژوهش‌های منجر به تولید یا تولیداتی که پشتوانه پژوهشی دارن رو بالاتر بردیم نسبت به گذشته. یعنی الان یه تعادلی بین پژوهش‌های بنیادین و پژوهش‌های تولیدی ایجاد شده. فکر می‌کنم اینم اقدام موثری. در هر حال ما در سازمان و در معاونت امور استان‌ها بر اساس تاکید معاون محترم امور استان‌ها بنا داریم پژوهش رو با حوزه برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی کاملا عجین و آمیخته کنیم، تا اولا پژوهش که تا حدی محجور هست در سازمان پر رنگ بشه و دیده بشه، ثانیاً برنامه‌هایی که تولید میشه پژوهش محور باشن تا نظر مخاطبان رو بیشتر جلب کنن و موثرتر باشن.
شما دعوت میکنم با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید. همراهان عزیز و گرامی،
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه رو آغاز می‌کنیم و حتما می‌دونید که در این برنامه موضوع‌های مختلف کشاورزی رو بررسی می‌کنیم. در سبزینه این هفته از هوشمندسازی کشاورزی و اینترنت اشیا می‌گیم. علاقه‌مندان به این موضوع رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
کشاورزی هوشمند راهکارهایی در زمینه مکانیزه کردن و هوشمندسازی در کشاورزی و دامپروری ارائه میده. این رویکرد با استفاده بهینه از منابع آبی در چرخه کشاورزی و کاهش تلفات، حد اکثر صرفه‌جویی در انرژی و هزینه‌ها رو به دنبال داره و در عین حال حد اکثر کیفیت محصول تولیدی رو هم به همراه داره. از کاربردهای این فناوری میشه به آبیاری هوشمند، مزارع هوشمند، پرورش دام، طیور و آبزیان، باغبانی هوشمند و گلخانه هوشمند اشاره کرد. از مهمترین ابزارهای هوشمندسازی اینترنت اشیاست که کارشناس برنامه آقای دکتر صابر جلوخانی نیارکی مسئول امور هوشمندسازی دام و طیور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در این باره توضیح میدن.
فناوری اینترنت اشیا که یکی از زیرحوزه‌های فناوری‌های هوشمند هستش اشاره داره به اینکه اشیا میتونن از طریق اینترنت با هم ارتباط داشته باشن، از طریق بستر اینترنت به نوعی با هم صحبت کنن که نتیجهش این میشه که به یک پاسخی منجر بشه که میتونه مشکلی یا مسئله‌ای رو در اون واحد یا مجموعه حل کنه. این خلاصه تعریفی از اینترنت اشیا هستش که الان در صنایع دام و طیور جهانی با سرعت بالایی رو به گسترش هستش و در اغلب گاوداری ها و مرغداری ها در کشورهای پیشرفته یکی از اهدافشون این هستش که این سیستم رو پیاده سازی کنن. در حقیقت بر اساس گزارشاتی که در اتحادیه اروپا وجود داشت، در آینده نه چندان دور سیستم کشاورزی هوشمند سطح اروپا رو کلا فرا خواهد گرفت که ما هم کشور ما مستثنا از این قضیه نیست و در این راستا در ستاد هوشمندسازی سازمان تحقیقات کشاورزی کارگروه اینترنت اشیا تشکیل شده و یکی از زیرگروه های این کارگروه دام و طیور هستند که ما امیدواریم با انجام پروژه پایلوت اینترنت اشیا در مرغداری ها بتونیم یک مدل و الگویی برای مرغداران عزیزمون معرفی کنیم که بتونن از مزایای بهره‌وری اقتصادی بالای اون بهره مند بشن. کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده خیلی خوب در این زمینه جلو رفتن، کشورهای اسکاندیناوی. ما از اون جایی که علم اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی علم نسبتاً جوانی هستش، یک سری از پابلیکیشن ها و انتشارات به سالهای 2017 و 18 که ما بررسی کردیم نشون میده که در کشورهای پیشرفته هم در آغاز مسیر هستن ولی با سرعت بالایی به آنچه که دنبالش بودن دست پیدا کردن و ما امیدواریم که به عنوان الگو در داخل کشور پیاده سازی بشه و هزینه های تمام شده برای مرغداران عزیز به حداقل ممکن برسه.
گفتنیه که پیشبینی شده تا سال 2020 میلادی به خاطر رشد جمعیت میزان تولید انواع گوشت و مرغ تا دو برابر افزایش پیدا کنه، که البته ایجاد تغییرات در رژیم غذایی و بالا رفتن سطح درآمد هم در میزان مصرف گوشت و مرغ تأثیر گذاره. در حال حاضر کشاورزان و دامپروران برای جبران این میزان تقاضا منابع کمی در اختیار دارند که باید در مدت زمان کوتاهی این منابع توسعه قابل قبولی پیدا کنند. به خاطر همین فناوری‌های جدید میتونن تا حد بسیار زیادی این کمبود منابع رو جبران کنند. بنابراین این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت پرورش دام و طیور زنده احساس میشه، که پرورش دهندگان و بقیه فعالان این حوزه نباید از اون غافل بشن. خیلی از این فناوری‌ها میتونن هم به سلامت دام و طیور کمک کنن و هم میزان خسارات وارده از بیماری دام زنده رو تا بیشتر از 85% کمتر کنن. ادامه صحبت‌های دکتر صابر جلوخانی نیارکی درباره هوشمندسازی مرغداری هاست.
خالی از لطف نیست اشاره کنم که در اکثر مرغداری‌های کشور ما یک سری چالش ها وجود داره، مثل مرغداران عزیز مستحضرن، مثل نیاز به نیروی کارگری بالا، نوردهی سالن ها، دمای مناسب سالن ها، عدم تهویه مناسب، عدم وجود سیستم هشدار و شناسایی بحران در مرغداری، تراکم مرغ ها در سالن و عدم دسترسی به غذای کافی برای طیور در سالن ها. این یه سری مشکلاتی است که در برخی از مرغداری ها وجود داره. ما برای اینکه افزایش عملکرد در صنعت مرغداری داشته باشیم بایستی که برای سالن هامون، اگر به زبان خود مرغدارای عزیز صحبت کنیم، 4 متغیر رو باید در نظر بگیریم: تهویه، دما، رطوبت و نور. کنترل این 4 متغیر میتونه منجر به افزایش بازدهی اقتصادی صنعت طیور در کشور بشه. و ما انتظار داریم که با پیاده سازی سیستم اینترنت اشیا، سیستم سخت افزاری سنسورها و یک شبکه و یک سرور بتونیم با استفاده از الگوریتم ها اینا رو کنترل کنیم. ما در ارتباط با پارامترهایی که و متغیرهایی که عرض کردم خدمتتون، سنسورها یا حسگرهایی رو در سالن نصب کنیم. اشاره به این مطلب خالی از لطف نیست. تفاوت هزینه‌های تمام شده برای گاودار و مرغدار خیلی متفاوته. ما در بحث پیاده سازی سیستم اینترنت اشیا در صنعت گاوشیری لازمه که تمام سیستم سخت افزاری مبتنی بر سنسورمون بر روی خود دام قرار بگیری، یعنی بر روی تک تک دام ها. اما در سالن های مرغداری ما چندین سنسور در سالن قرار میدیم، مثل سنسور سطح آب آشامیدنی طیور، سنسور گازها سنس کنن که سطح گازهای تولیدی در سالن از فضولاتی که در سالن وجود داره به چه میزان هست، سنسور دما، سنسور رطوبت، بعضن سنسور آتش و یک سنسور اولتراسونیک برای سطح خوراک در نظر میگیریم. این سنسورها که در سالن پیاده میشه اطلاعات لازم رو حس میکنن و به سرور منتقل میکنن و سرور بر اساس الگوریتم برنامه نویسی شده دامدار رو مطلع میکنه یا بعضن خودش به صورت خودکار وارد عمل میشه. به عنوان مثال، مثلا سطح گازهای سمی در داخل سالن از مقدار آستانه عبور کرده، خودش شروع میکنه فنها رو روشن میکنه یا سطح دما اومده پایین، شروع میکنه هیترها روشن میشن یا اگر دما بالاست رطوبت سالن کنترل میشه و موارد مختلف، یا در موارد بحرانی به دامدار اسمسی پیامکی میره که در سالن همچین مشکلی پیش اومده. و خیلی هم مواقع هستش که پاسخگرها به صورت خودکار عمل میکنن. نقطه قوت پیاده سازی این سیستم این هستش که اون پاسخگرها با توجه به اطلاعاتی که سنسورها از سالن میگیرن عمل میکنن و سعی میکنن که به این ترتیب منجر به افزایش بهره وری بشن.
با توجه به اطلاعات به دست اومده که تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای انواع گوشت و مرغ به 8.9 میلیارد نفر میرسه، برای تأمین این تقاضا باید به فکر ایجاد نوآوری و فناوری در این صنعت بزرگ و مهم باشیم. این نوآوری ها باید طوری باشند که هم قابل دسترس تر شن و هم کارآمدی بیشتری داشته باشند. در واقع بالا رفتن عملکرد و بهره‌وری بالا از علت‌های استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه پرورش دام و طیوره که میتونن یک جامعه رو متحول کنن. آقای دکتر صابر جلوخانی نیارکی، مسئول امور هوشمندسازی دام و طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، درباره بالا بردن بهره‌وری با استفاده از اینترنت اشیا توضیح میدن.
افزایش بهره‌وری از این طریق به چه صورت اتفاق میفته؟ مثلا ما در اینجا میتونیم به صورت پایش بیماری نگاه کنیم. میبینیم که به صورت بصری پرندگان جمع شدن در گوشه ای از سالن، تراکم سالن دچار مشکل شده، یا یک سیستم مدیریت بحران. از این طریق ما میتونیم بحران رو کنترل کنیم در سالن، یا مدیریت مصرف خوراک. ما بعضا میبینیم بعضی از پرندگان دسترسی به خوراک ندارن، بعد سطح وزن تولیدیشون کم میشه، در نهایت منجر به کاهش سود اقتصادی برای مرغدار میشه. ما میتونیم دمای سالن رو به صورت هوشمند تنظیم کنیم که ما یک دمای آسایش برای طیور داریم. خارج از اون دما، اینا میتونه مباحث فیزیولوژیک رو زیر سوال میبره، میتونه منجر به کاهش افزایش وزنشون بشه. در بحث بعدی در حوزه پیاده سازی سیستم های اینترنت اشیا، سیستم تشخیص آتش هست. ما بعضی اوقات میبینیم که بعضی از مرغداری ها با یه آتش سوزی کوچیک، چون سیستم بحث سوخت و اینا مطرح هست، کل سالن تخریب میشه. با این، با حس کردن یک سری از موارد الارم میده یا خودش به صورت خودکار ممکنه وارد عمل بشه. که اگر ما برآیند اینا رو ببینیم میتونه بهره‌وری بالایی رو داشته باشه. البته لازم به ذکر که در سطح اتوماسیون در برخی از مرغداری‌های ما جلو رفتن، ولی بحث اینترنت اشیا تا جایی که من اطلاع دارم هنوز پیاده سازی نشده به این صورت که اطلاعات از طریق الگوریتم‌ها تحلیل بشه و یک راهکار ارائه بشه، که امیدواریم با پیاده سازی این سیستم پایلوت در کشور نتایج خوبی به مرغداران عزیزمون منعکس کنیم و یک فارم نمونه ایجاد کنیم، مرغدارای عزیز بتونن بازدید کنن، از اطلاعات اون مرغدار بهره مند بشن و این سیستم در کشور ترویج پیدا کنه. شاید بتونیم گامی برداریم در جهت اینکه مرغدارای عزیز و زحمتکش کشورمون بتونن به بهره‌وری بالای اقتصادی دست یابن. از اونجایی که استفاده از فناوری اینترنت اشیا در صنعت طیور برای اولین بار در کشور استارتش خورده که به شکل پایلوت انجام شه، من به نمایندگی از مؤسسه تحقیقات علوم دامی عزم میکنم که حاضریم مرغداران عزیز با مراجعه به اونجا، با ارائه مشاوره خدمت اونا، با توجیه کردن اونا بتونیم مرغدارای عزیز رو ترغیب کنیم که در این راستا گام بردارن و این سیستم رو پیاده کنن و قطعا خودشون شاهد این خواهند بود که میتونن به لحاظ اقتصادی به بهره‌وری بالایی دست بیابن. و اگر که این اتفاق از طریق اینترنت اشیا رخ نمیداد، کشورهای پیشرفته مطمئن باشی که تا این حد جلو نمیرفتن و این کاملا بر ما پر واضح و مسلم هستش که استفاده از فناوری اینترنت اشیا در بالاخص در صنعت مرغداری حتی بیشتر از گاوداری، چون یک سیستم بسته‌ای در کشور هستش و سالن محور هستش، میتونه بهره‌وری بالایی رو منجر بشه و ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد به هر نحوی علمی فنی در خدمتشون هستیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید که تردد دام عشایر با کارت هوشمند کنترل میشه. قائم مقام سازمان امور عشایری کشور گفته که تردد، جابجایی و عرضه دام عشایر به خاطر جلوگیری از قاچاق در دو مرحله ارائه دفترچه عشایری و کارت هوشمند از شهریور ماه امسال اجرایی میشه. شاهپور علایی مقدم گفته که طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عشایر در مرحله اول از شهریور با استفاده از دفترچه عشایری و در مرحله دوم از آذر با ارائه کارت هوشمند میتونن دام خودشون رو جابجا کنن تا انتقال و قاچاق دام به خارج از کشور به صفر برسه. قائم مقام سازمان امور عشایری از پلاک گذاری دام عشایر هم خبر داده و گفته که طبق برنامه ششم توسعه برای آمار دقیق دام و تولید گوشت قرمز، دام‌های عشایری پلاک گذاری و کد 15 رقمی دریافت می‌کنند. خبر بعدی رو بشنوید که هوش مصنوعی به جنگ آفات و بیماری‌های موز میره. محققان آفریقایی نرم افزار جدیدی بر پایه هوش مصنوعی برای تلفن همراه ابدا کردند که به کشاورزان مزارع موز اجازه میده شیوع آفات و بیماری‌های این میوه رو شناسایی و با اونها مبارزه کنند. این نرم افزار جدید با میانگین موفقیت 90% کار میکنه. موز با برداشت سالانه 113 میلیون تن یکی از مهمترین محصولات جهانه. محققان سازمان بیوورسیتی اینترنشنال در آفریقا از دسترسی روزافزون شبکه‌های هوشمند حتی در مناطق دورافتاده برای تولید یک برنامه هوشمند مصنوعی استفاده کردند. کشاورزان با نصب این برنامه روی تلفن همراه و یا بقیه دستگاه‌های متحرک میتونن شیوع آفات و بیماری‌ها رو در موز کنترل کنند. به گفته محققان این نرم افزار مبتنی بر پیشرفت‌های اخیر در فناوری شناسایی تصویر و یادگیری عمیق، همچنین از 20,000 تصویر بارگذاری شده از بیماری‌ها و آفات موز برای یادگیری چگونگی شناسایی علائم خاص عفونت یا آلودگی و همچنین اقدامات لازم برای مقابله با این مشکل استفاده می‌کند. و اما خبر بعدی رو بشنوید که چهارمین نمایشگاه توانمندی های عشایر برگزار میشه. رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه گفته که در چهارمین نمایشگاه توانمندی های عشایر کشور، اتحادیه ها و تشکل های 16 استان کشور از امروز یعنی 24 تا 27 مرداد ماه در سالن 14 نمایشگاه بین المللی تهران از 10 صبح تا 11 شب پذیرای علاقمندانه. در این نمایشگاه توانمندی های عشایر در بخش تولید دام، صنایع تبدیلی و تکمیلی گوشت تا سر سفره مصرف کنندگان، گیاهان دارویی، صنایع دستی، فرش، لبنیات و فرآورده‌های لبنی و بومگردی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته. گفتنیه که 35% صنایع دستی و 40% فرش صادراتی کشور مربوط به تولید زنان عشایره. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرفرازی ایران و ایرانی برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
چیزشو بدم، قوتیشو بدم، بتشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه آلیس بدید.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستین، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما مهیا پروتئینه. مهیا پروتئینه.
تازگی زندگی مهیا پروتئین.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
فرشو که وای وای نگو.
اون با من.
نمونده هیچ رنگ و رو.
تخصصا کار منه فرشاتو نو میکنه.
لباسا که زیب رو خوش کرد.
اونو دیگه بسپار به من.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من اون با من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است.
نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی